ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دو تن دیگر از بازداشت شدگان مراسم یادبود مختاری و پوینده آزاد شدند. نخستین جلسه دادگاه 7 تن از اصلاح طلبان عضو جبهه مشارکت برگزار شد. راول کاسترو سوگند خورد که راه برادرش فیدل را ادامه دهد. بکتش آپتین و مزدک زرفشان دو تن از بازداشت شدگان مراسم بزرگداشت محمد مختاری و محمد جعفر پوینده روز یک شنبه با سپردن قرار کفالت آزاد شدند. به نوشته کانون نویسندگان ایران این دو نفر همراه با ناصر زرفشان و محمدی مهدی پور در روز جمعه بازداشت شده بودند. آقای زرفشان ساعاتی بعد از بازداشت و آقای مهدی پور روز شنبه آزاد شده بودند. مراسم یادبود محمد مختاری و محمد جعفر پوینده نویسندگانی که در جریان قتل‌های زنجیره‌ای توسط مأموران وزارت اطلاعات کشته شدند در روز جمعه با ممانعت مأموران امنیتی روبرو شد. نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات 7 عضو جبهه مشارکت که از اصلاح طلبان سرشناس هستند روز یک شنبه به شکل غیرعلنی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا در این جلسه اتهامات محمد رضا خاتمی، آذر منصوری، حمید رضا جلایی پور، علی شکوی ریراد، محسن صفایی فراهانی، محمد نعیمی پور و غلام حسین کاشفی بررسی شده است. این 7 نفر به اجتماع و تبانی، عضویت در گروه غیرقانونی و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهمند. جبهه مشارکت ایران اسلامی اصلی ترین حزب سیاسی بود که توسط اصلاح طلبان بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 76 تأسیس شد. اعضای این حزب در جریان 8 سال ریاست جمهوری محمد خاتمی پست‌های کلیدی دولت و همچنین کرسی‌های قابل توجهی را در مجلس در اختیار داشتند. راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا روز شنبه در مراسم یادبود برادرش فیدل پیش از خاکسپاری خاکستر او تعهد کرد که راه برادرش را ادامه دهد و سوگند خورد که از سوسیالیسم دفاع کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ده‌ها هزار نفر در این مراسم که در شهر سانتیاگو د کوبا برگزار شد، سوگند آقای کاسترو را بعد از او تکرار کردند. راول کاسترو گفت برادرش فیدل نشان داد که به رغم همه موانع ساختن سوسیالیسم در کوبا ممکن است. خاکستر فیدل کاسترو روز یک شنبه در مراسمی ساده در نزدیکی مقبره خوزه مارتی رهبر جنبش استقلال کوبا به خاک سپرده خواهد شد. به گفته راول کاسترو برادرش وصیت کرده که بعد از مرگش مجسمه اش ساخته نشود و نامش برای هیچ خیابان یا ساختمانی استفاده نشود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز یک شنبه اعلام کرد که کشورش در حال برداشتن گام‌هایی است تا بتواند تجارت با کشورهای ایران، روسیه و چین را با واحد پولی ملی خود یعنی لیر انجام دهد. به گزارش رویترز آقای اردوغان که در جمع هوادارانش سخن میگفت افزود که نخست وزیر ترکیه این مسئله را در سفر پیش رو به مسکو با مقام‌های روسیه در میان خواهد گذاشت. در پی بحران سیاسی چند ماه اخیر در ترکیه واحد پولی این کشور 1/5 ارزش خود را از دست داده است. تمدید قانون تحریم‌های سال 96 علیه ایران برای 10 سال دیگر به اختلاف‌ها و تفسیرهای گوناگونی از اجرای عملی توافق هسته‌ای یا برجام دامن زده است. ایران این تمدید را نقض برجام می‌خواند، در حالی که در آمریکا تمدید این قانون بی ارتباط با برجام به ارزیابی می‌شود. جواد کوروشی در آغاز گفتگویی با سعید محمودی استاد روابط بین الملل در سوئد می‌پرسد آیا ارتباطی میان قانون موسوم به داماتو با برجام دیده می‌شود؟ سعید محمودی:
قانون تحریم‌های ایران اصلش مربوط بود فقط به سرمایه‌گذاری در صنایع نفت ایران در 1996 وقتی این قانون تصویب شد، ولی در سال 2006 وقتی موقع تمدید این قانون بود و هر وقت هم که این رو تمدید بخوان بکنن، در اون زمان این همزمان شد با تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران به خاطر برنامه اتمی، و به همین دلیل کنگره فرصت رو در اون موقع مناسب دید که در این قانون اولیه تغییراتی حاصل بکنه و تحریم‌های هم به طور اخص در مورد برنامه اتمی ایران وارد بکنه. به همین دلیل از اون زمان به بعد این قانون هم تحریمات جامع شد، هم مربوط به نفت بود، سرمایه‌گذاری نفت، و هم مربوط به برنامه اتمی.
آقای محمودی، چه موارد مشخصی در این قانون هست که میتونه مبنای اختلاف تفسیر بشه؟
در حال حاضر علت این که دو طرف نظراتشون با هم متفاوته و به خصوص ایران به طور جدی و محکم نظرش این است که تمدید این قانون مخالف برجامه، دو مسئله است. یکی این که از نظر زمانی این قانون برای 10 سال تمدید شده، معنیش این است که بار آینده در سال 2026 این قانون باید مجددا تمدید بشه، و این سال 2026 2 سال دیرتر از زمانی است که در برجام پیش بینی شده قوانین فعلی تحریمی امریکا علیه ایران به طور کلی باید قطع بشه. در نتیجه در حال حاضر با این تصمیم، در واقع کنگره امریکا تصمیم گرفته 2 سال اضافه تر از اون موقعی که در برجام پیش بینی شده این قانون ادامه داشته باشه و دست رئیس جمهور اون زمان رو هم بسته راجع به این موضوع، و به همین دلیل ایران نظرش این است که مخالف برجامه، و از این دیدگاه هم به نظر من کاملا حق با ایرانه. از جهت دیگه آمریکا نظرش این است که این قانون فقط تا اونجایی که مربوط به برنامه اتمی میشه شامل برجامه، نه در مورد مسائل دیگه از جمله سرمایه‌گذاری نفتی. این حرف کاملا درست نیست حقیقتش، به خاطر اینکه برداشت بعد از برجام این بودش که دهنیم‌های این قانون تعلیق میشه همطور که شد با تصمیم آقای اوباما و شامل همه تحریم‌هایی که در این قانون هست میشه، و به همین دلیل هم بود که شرکت‌های عمده نفتی امریکا فوری اعلام کردن که آماده مذاکره با ایران هستن، برای اینکه احساس کردن محدودیت سرمایه‌گذاری نفتی در صنایع ایران با برجام از بین رفته و حالا عکسش هست. در حالی که دولت فعلی امریکا، آقای اوباما ظاهرا برای توجیه اینکه الان اینو امضا میکنه و کنگره هم برای توجیه اینکه این تصمیم مخالف برجام نیست، روی این مسئله اصرار دارن که مسئله مربوط به تحریم‌های نفتی و مربوط به حقوق بشر، حمایت از تروریسم و مسائل دیگه هیچ ارتباطی به برنامه اتمی نداره و برجام فقط و فقط محدود
آقای محمودی، در قانون تحریم علیه ایران که اول داماتو نامیده میشد و الان ایسا یا ISA، سرمایه گذاری بیش از 20 میلیون دلار در صنعت نفت و گاز ایران مشمول جریمه میشه، در حالی که در برجام تحریم های نفتی لغو شده. تکلیف شرکت های نفتی اروپایی که مایل به سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران هستند چی میشه با این دو قانون؟
این مسئله رو در همون زمان آقای کلینتون حل کردن، این مسئله سرمایه گذاری شرکت های خارجی، یعنی در 1999 اتحادیه اروپا با امریکا به توافقی رسید که این مسئله شامل شرکت های خارج از امریکا نباشه، اونا بتونن سرمایه گذاری در هر حدی که میخوان با ایران داشته باشن. بنابراین در این توافق هم تا اونجایی که من میدونم هیچ تغییری حاصل نشده و محدودیتی نبوده. اگر شرکت های اروپایی سرمایه گذاری نکردن در صنایع نفتی ایران، به خصوص بعد از 2006 و تحریم‌های مربوط به برنامه اتمی، بیشتر به خاطر هماهنگی و خواسته خودشون بوده تا اجبار قانون داماتو، و به همین دلیلم من گمان نمی‌کنم این مصوبه اخیر تغییری در این برنامه داده بشه، مگر اینکه امریکا باز مذاکره جدیدی با اروپایی‌ها بکنه و بگه که اون موافقت آقای کلینتون دیگه پذیرفته نیست و ما مطابق همون تصویب به اصطلاح قانون 1996 که پیش‌بینی کرده از این برنامه اعلان خواهیم داد.
گفتگویی بود با سعید محمودی، استاد روابط بین الملل در سوئد، راجع به ارتباط احتمالی میان قانون موسوم با داماتو و برجام.
در مجله این هفته صدای دیگر، تنها یک روز پس از روز جهانی منع خشونت علیه زنان، یک فعال زن در ایران بازداشت شد.
اصل زنانی مثل علی مطلب زاده اینه که زنان توانمند بتونن وارد حوزه های زمامداری، حوزه های تصمیم گیری بشن. آیا این گناهه؟
هستم.
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دوشنبه 6:30 و 8:30 بام.
خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرها و گزارش خبری این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته ملاقات حاصل تلاش همکارم آرش حسن نیا توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رود.
ملاقات.
در نخستین روزهای آذر ماه سال 95 در تماسی تلفنی از دادسرای مستقر در زندان اوین او را احضار می کنند تا به دادسرا مراجعه کرده و درباره پرونده‌اش توضیحاتی ارائه کند. اما آن تماس و آن مراجعه بازگشتی نداشت و کیوان کریمی، فیلمساز ایرانی، به ناگاه با اجرای حکم حبسش مواجه شد. کریمی بازداشت و روانه قرنطینه زندان اوین شد. کیوان کریمی، سینماگر و فیلمساز ایرانی، در آذر ماه سال 92 اندکی پس از انتشار پیشنمایش فیلم نوشتن بر شهر در سایت‌های اینترنتی در منزل شخصیش بازداشت شد. او 2 هفته را در سلول‌های انفرادی زندان اوین به سر برد و بازجویی شد تا اینکه پس از آن با تودیع وثیقه توانست موقتاً آزاد شود. فیلم کیوان کریمی که سبب ساز بازداشت و زندان او شد، مستندی درباره تاریخچه دیوارنویسی ها و گرافیتی های شهر تهران بود که در پرونده اتهاماتی این فیلمساز اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و توهین به مقدسات را برایش رقم زد. پرونده اتهاماتی این مستندساز در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد و در نهایت این کارگردان سینمای ایران به 6 سال حبس تعزیری و 223 ضرب شلاق محکوم شد. این حکم با واکنش‌های داخلی و بین‌المللی قابل توجهی روبرو شد. 137 کارگردان و مستندساز ایرانی با نوشتن نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار تبرئه کیوان کریمی شدند. بیانیه جمعی از فیلسوفان، جامعه شناسان، نویسندگان و فعالان حقوق بشری تحت عنوان شعر جنایتی علیه دولت از نخستین واکنش‌های بین‌المللی به حکم کیوان کریمی بود. پس از آن انجمن ملی کارگردانان، فیلمنامه‌نویسان، بازیگران و عوامل سینما در فرانسه و ایتالیا و همچنین انجمن ملی روزنامه‌نگاران و منتقدان سینمایی ایتالیا طی بیانیه‌هایی به حکم صادره علیه کریمی اعتراض کرده و خواستار لغو مجازات او شدند. همچنین 45 نماینده پارلمان اروپا با امضای بیانیه‌ای مشترک با ابراز نگرانی از وضعیت کریمی خواهان آزادی بدون قید و شرط او شده بودند. در همین خصوص جشنواره پونتو دویستا با همکاری بنیاد ناوارو و خانواده ژانویگو، فیلمساز فقید اسپانیایی، کمپینی را در حمایت از کیوان کریمی به راه انداختند و از 223 کارگردان معروف جهان دعوت کردند تا با ضبط 1 کلمه در برابر دوربین و ارسال آن به جشنواره در ساخت فیلم کوتاهی به نام کلمه شلاق در اعتراض به حکم 223 ضرب شلاق برای این فیلمساز ایرانی مشارکت کنند. در آستانه برگزاری 69مین جشنواره فیلم کن فرانسه نیز هیئت داوران بخش مستند این جشنواره در اعلامیه‌ای مطبوعاتی خواستار ادامه تلاش‌های بین‌المللی تا لغو حکم علیه این فیلمساز شدند. در نهایت حکم اولیه در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به 1 سال حبس تعزیری و 5 سال حبس تعلیقی تغییر کرد. کریمی پس از تایید حکم در دادگاه تجدید نظر در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز اعلام کرد که قصد خروج از ایران را نداشته و حکم صادر شده را اجرا خواهد کرد. این مستندساز و سینماگر ایرانی پس از بازداشت برای اجرای حکم به قرنطینه بند 4 زندان اوین انتقال یافت. کیوان کریمی دوره حبس خود را در زندان اوین تهران می‌گذراند.